آقای منیسر، سلام عرض میکنم خدمتون. بازم متشکر هستم، متشکرم ازتون در این روز 22 اسفند ماه 1397 که برابر با 11 ماه مارس 2019 لطف کردید و وقتتون آزاد کردید که چند کلمه در خدمتون باشیم. این مسئله حقوق رو ما چند بار صحبت کردیم راجبش، مسئله‌ای که به نظر من میتونه یه راهگشایی باشه در این بنبستی که وجود داره. بنبست، شما بخواید از هر زاویه‌ای بهش نگاه بکنید، بنبست. بنبست در رژیم که حساب فسادهای مالی، افتتاح مثلا 242 حساب برای یک پسر بچه 8 ساله برای پولشویی، نمیدونم بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها 360 میلیارد دلار، 62 سد بزرگ که کمتر از 40% آب دارن، اون تقابل‌های خطرناک واسه منطقه با عربستان و سایر مثلا دولت‌ها در اون منطقه، وضعیت حقوق ارزم به خدمت شما محیط زیست، طبیعت که به اون ترتیب داره روز به روز به صورت دیگه متاسفانه تصاعدی وضعش بدتر و بدتر میشه، عرض شود که وضعیت به قول خودشون اپوزیسیون که من همیشه عبا داشتم که همچین لقبی رو به خودم بدم، حالا با از اون بحثمون هم جدا میشه، یه نوشته ایم چند سال پیش دادم بیرون، ولی یه چیزی که به نظر میاد که تمام این زاویه های حالا امریکا و انگلیس و اون برگزیت رو نمیدونم، اون برزیل رو نمیدونم، هر چی رو نگاه بکنید، همه اینا رو که بذاریم بغل هم دیگه، حالا برگردیم به کشور خودمون در رابطه با آنچه که مربوط به این دولت ولایت فقیه میشه در مجموعش رژیم به طور کلی، و آنچه که در مورد کسانی که خودشون اپوزیسیون میخوانند، و از همه مهمتر و اینا همه و همه و همه به کنار، در آنچه که مربوط به مردم ایران میشه که خطاب ما روی سخن ما همیشه به مردم ایران بوده، مسئله حقوق هست. حقوق رو که به صورت یک مخرج مشترک، به صورت یک زمینی که همه با حقوقمندی، با گرایش هرچه بیشتر به موازنه منفی بتونن در اون بازی بکنن، کشت و زر بکنن برای اینه که بذر دوستی و سازندگی و رشد رو بسازن برای ساختن سرنوشت‌های بهتر و بهتر که اون رو بتونن در اون سرزمین درو بکنن. در خدمت شما در مورد آقای آلن تورین و کتابی که به گفته خودش مهمترین کتابش بوده، دفاع از مدرنیته، و اینها صحبت کردیم چند جلسه. چیز دیگه ای هم که صحبت شد مسئله حقوق و آنچه که این آقای تورن توی کتابش صحبت میکنه راجبش، و به دو شکل بیشتر حقوق رو راجبش رو صحبت میکنه. یکی اینه که حقوق طبیعی هستن که طبیعت باعث شده که این حقوق یا واضح این حقوق هست، و دوم این که نه، خود این انسان هستش، انسان خودش برای خودش این حقوق رو خلق کرده و به این ترتیب در اختیار هست. خدا نه خدا، خود انسان برای خودش خلق کرد. فکر میکنم این نقطه شروع خوبی باشه. الان شما آماده هستین آقای بنی‌صدر شروع کنیم یا اینکه؟
بله،
بفرمایید، خواهش میکنم، میکروفون در اختیار شماست.
بله، عرض کنم آقای آلن تورین در این کتاب میگوید به اینکه با توجه به بنبست ایدئولوژیک و قوت گرفتن عوام فریبی و مرام راست افراطی که حالا لوموند هم مال دو روز روز پیش مثلا یه پرونده ای رو انتشار داد، پرونده یعنی مثلا چند صفحه روزنامه بهش اختصاص یافت، در باب این که سرمایه‌داران بزرگ امریکایی اینها سرمایه لازم برای تبلیغات در چند زمینه رو فراهم میکنند، که یکیش این مرام راست افراطی است، تبلیغ این مرام راست افراطی است به لحاظی که سرمایه، حالا این من میگم البته به لحاظی که سرمایه داری مرام های لیبرال و نئولیبرال رو خرج کرده، دیگه چیزی تو اونها نمونده که بر توجیه خودش به کار ببره، بس رفته روز به روزم نابرابری ها بیشتر، رویارویی ها اوریانتر، بنابراین ناگزیر این باید که به قدرت بیشتر تکیه کنه، پس مرامی که متناسب با این تکیه بر قدرت این مرام راست افراطی است که منکر حقوقمندی انسان است، و این که این یکی از کارهای این سرمایه‌دارای بزرگ امریکایی است، دوم هم این که اروپا رو بلکه متلاشی کنن، اتحادیه اروپا رو، و سوم این که این اسلام ستیزی هم از گور این آقایان برمیخیزد، یعنی اینها هزینهش رو تعمیم میکنن و در امریکا و غرب این به این کار مشغولن. حالا گیریم که در امریکا گوشت که در کنگره تصویب کردن که اسلام ستیزی و یهود ستیزی متوقف بشود، این که عملا میشود یا نه یه بحث دیگر است، ولی مسئله انکار حقوق نه دیگه، این دیگه یه مسئله است که این راست افراطی خیلی با صراحت طرح میکنه. آقای آلن تورن بر این نظر است که مقابله با این خطر هستی سوز دیگه مقابله سیاسی تنها نیست، ما میباید که بر مبنای حقوقمندی انسان و حقوقوندی او، یعنی نگهبان و حقوق شدن، این از این طریق وارد عمل بشویم و این حقوق رو در سطح جامعه وجدان همگانی بکنیم به طوری که همگان بهش عمل بکنن، تا این خطر پوپولیسم یا این زبان عام پسند و عام فریب و مرام راست افراطی از میان بر بخیزه. حالا دعویه ایشون این است که جامعه مدرن جامعه است که انسان است، در اون جامعه انسان است که خود در واقع خدا می شود، یعنی خود خلاق است، حقوق را هم او خلق و ایجاد می کنه، حقوق بنیادی از قول او، یعنی همین حقوق انسان. این دعویشونه. بنابراین در اون چه مربوط می شود به عمل از موضع حقوق به ما نزدیک شده، در اون چه مربوط می شود به اینکه انسان خود واضع حقوق خیش است، نه، این در مونده در همون مدار بسته دوالیزم غربی هم بهش امکان نداده که بتونه از اون خارج بشه. حالا من اینها رو توضیح میدم. خب یک نظر دیگه هم هست، نظر حقوقی دیگری که این از خیلی قدیمه ولی حالا هم مثلا مطرح هست، اون این است که حقوق رو طبیعت مثلا به موجودات زنده داده و اینکه انسان با حقوق به دنیا میاد، اما این که انسان این حقوقدانهای این رو نقد کردن، حقوق طبیعی رو، به لحاظ اینکه خب طبیعت چیه که این حقوق رو ما رو حقوقمند به دنیا می آورده، شما به این سوال هر جو جواب بدید، اون حقوق یک جو تعریف پیدا میکنه و یک معنا پیدا میکنه. مثلا تازه از افزون بر این، رابطه انسان با حقوق را هم هر جور و با طبیعت را هم هر جور بگید، مثلا بگید انسان تابع طبیعته، یا انسان مسلط بر طبیعته، یا انسان همکار و به اصطلاح هم آوا با طبیعت باید عمل کنه. این سه جور رابطه می شود، سه جور تعریف هم از حقوق پیدا می کنه. اما ایراد اصلیش که این حقوقدان ها کمتر بهش توجه کردن، اون هم به لحاظ موقعیت مسلط اروپا بوده در طول این قرنها، این است که خب طبیعت یک دست نیست و موجودات طبیعی را هم راحت می شود گفت که یک دست نیستن، نابرابرن. پس می شود گفت که مثلا اروپایی از یک حقوقی برخوردار است به لحاظ طبیعت برتری که دارد، سیاه‌پوست افریقایی چون این طبیعت رو ندارد از اون حقوقی محروم است.
آقای هگل هم همین حرف رو میزد.
آقای هگل هم همین حرف زد، گفت که اروپایی در خور برخورداری از حقوق غیر اروپایی برخورد همچه چیزی لیاقتی رو ندارد، اینجوری هم خلق نشده. یا اصلا تایی قرنها اروپایی ها تبلیغ میکردن که غیر اروپایی کورتکس، یعنی ماده خاکستری مغز رو ندارن. خب پس ندارن، نمیتونن همه حقوقی داشته باشن که یک اروپایی دارای کورتکس میتونه داشته باشه. پس راه باز میشه برای این که به اصطلاح قشمندی های اجتماعی متناسب با قشمندی های اجتماعی طبیعت نگونبخت حقوق وضع کنه. یه مثلا نخبه ها این حقوق رو دارن، قول ارسطو عوام کل انعام ملحق به حیوانات هستن، اونها این حقوق رو ندارن، از جمله مهمترینش حق رهبری است، خاص نخبه هاست. این است که گفتن این که حقوق طبیعی است راه رو باز میکنه برای تعویضا که کرد. این جهت رو گفتم، اروپا به لحاظی که موقعیت مسلط داشت این نقص رو، مثلا این انتقال نقد رو وارد نمی کرد مثلا به طور جدی. البته الان که داریم حرف می زنیم بعضی از حقوقدان ها چرا آرام مثلا یک با اشاره ایمایی گاهیم با صراحتی میگویند این مطلب رو. خب تازه این حقوقی که طبیعت داده کدام هست؟ اونم تکلیفش معلوم نیست. کدام حقوق ها رو بگوییم طبیعی هستن تا بتونیم بگیم که این حقوق ها رو طبیعی هستن، یه حقوق های دیگه هم هست که نه، انسان خودش وضع میکنه، موضوع هستن. خب این ایرادات که بخواییم رفع بکنیم میشود به این که در اون چی که حقوق طبیعی ارتباط برقرار میکند میان حیات انسانی و حقوق، این هسته عقلانی و صحیحه نظر صاحبان حقوق طبیعی است. باید از این هسته استفاده کنیم، یک تعریف رابطه جدیدی میان حقوق و موجودات زنده برقرار کنیم که اون تالیفاست ها رو نداشته باشه و ویژگی مهم جهان شمولی رو، همه مکانی و همه زمانی رو داشته باشه.
و همه کسانی.
همه زمانی همه مکانی. منظورش این است که هر موجود زنده در هر جای جهان متناسب با حیات خودش یک حقوقی داره که این حقوق ذاتی حیات او هستند. اینی که ما میگیم. خب این مال نقد اون حقوق طبیعی و ما این نقد ادعای آقای آلنتوره. میگوید انسان خود این حقوق رو خلق میکند. خب کیه این انسان؟ ما راجع به طبیعت گفتیم که این طبیعت کیه؟ حالا میپرسیم این انسان کیه؟ غیر از اینکه این انسان در طول تاریخ تحول میکنه، سطح دانشش بالا میره، گاهی هم در اثر جنگ ها و ویرانگری ها سقوط میکنه. ایران بعد از دوران مغولی رو فرض میبینید با ایران قبل از اون دوران، تا دوباره باز این خودشو بیابه و تا بیابه بعد میاد امپراتوری سقوط میکنه. از صفویه تا قاجار چقدر تحول میشه. این همه جای دنیا اینجوریه. خب اون فرض کنیم یه انسانی در یه دوره این حقوق خلق کرد و اینا حقوق بنیادی هست، چه دلیل داره که نسل بعدی بیاد بگه آقا این اصلا چرت و پرت بوده، حقوق نیستن، مزاحم هم هستن و حقوق دیگری وضع کنه بگه اینا بنیادی هم. یا اینکه مثل این آقای رئیس جمهور برزیل بیاد و بگه که اصلا حرف مفت مزخرفه، اصلا حقوق انسان حقوق دارد یعنی چه، از بیخ منکر بشه. این یک مسئله است، یعنی یک نقده که جواب نداره. دو اینکه هرگاه قرار بشه و این نقده اساسی است، هرگاه قرار بشود انسان بریده باشه از ارتباط با هستی، حالا من نمیرم روی خط اینکه خداها، میگم همین نامتعینی که سارتر میگوید آدمی میباید این توانایی رو داره، عقل آدمی که از تعین به نامتعین عبور کنه و این عبور از متعین به نامتعین آزادی است. اگه فرض کنیم این رابطه نیست، خب نه آزادی قابل تعریفه، نه به طریق اولا استقلال قابل تعریفه، نه حق قابل تعریفه، نه این انسانی که در مدار بسته است اصلا میتوانه بفهمه حق چیست تا تعریفش کنه بگه اینا حقوق بنیادی من هم. و اگر ما بخوایم بگیم که انسان یه بعد معنوی داره، یعنی باز به روی هستی، به سلام موازنه عدمی رو فکر راهنما بکنیم به جای ثنویت، اون وقت این انسان باید خدا بشود، خدای علم مطلق، توانایی مطلق، خلاقیت مطلق، هوش مطلق و و و حق مطلق، تا از او حقوق بنیادی صادر بشود، بدون جهان هستی شمول بشه، یعنی همه جایی همه مکانی بشه. همچه خدای انسان نیست، نیست و در مدار بسته به طوری که عرض کردم جز تابعیت جبری از قدرتی که خود برای با زندانی کردن خیش در این مدار بر خیش حاکم می کند سرنوشتی پیدا نمی کنه. چون که خب همین شکایت از راست افرادی یعنی چی؟ ترس از این که غرب داره، تمدن غربی داره منهدم می شود یعنی چه؟ بسته ایدئولوژی یعنی چه؟ یعنی ماندن در مدار بسته دیگه. پس انسان خصوصا حقوق در تعریف خود، در اینکه ما بگوییم چه کدام حقوق ذاتی می توانند ذاتی حیات باشند، محتاج این است که انسان باز باشه به روی هستی، بتوان این همانی پیدا کند با هستی، تا در بگاه این همانی با هستی خلاقیت پیدا کنه، یعنی استعداد خلاقش رو به کار بندازه، خلق بکنه. و مسئله بعدی هم باز ایراد بعدی، خب این انسان ها یک دست نیستن، همونطور که در مورد حقوق طبیعی گفتیم. اروپایی ها میان یه حقوقی رو وضع میکنن، شما داری آقای آلنتوره میگی اینا حقوق بنیادیه، غیر از این که سرمایه داری این حقوق رو مزاحم خودش تشخیص بده، میگه نه هیچ بنیادی هم نیستن، چرت و پرتن. علاوه بر این که جامعه های زیر سلطه، حضرت او موافقه که این روابط سلطه یا زیر سلطه پایان بپذیره و میگوید یکی از مبارزه ها هم همین مبارزه برای پایان دادن به این رابطه مسلط زیر سلطه. اما اونو فرض کنیم پایان دادیم، رابطه قوا رو چکار کنیم؟ در رابطه قوا دو طرف یک معنا نمیدن به حقوق. همین فرض کنیم آزادی به تعریف لیبرال ها، آزادی هر کس تا جایی که آزادی دیگری از اونجا شروع می شود. حالا وارد نشیم که این تعریف قدرت و تعریف آزادی نیست. بگوییم به این که خب این هر کس ها کیا هم؟ اون سرمایه‌دار بزرگی که گفته 1%شون به اندازه 99% دارن، اون آزادیشون تا جاییست که اون 99% مال آزادی اون 99% شروع می شود. و طبیعتا این تعریفی که این آزادی که اون ازش عنوان حق بنیادی استفاده می کنه، این 99% ازش محرومه. حالا بخواییم این هم ببینیم هسته عقلانی سخن آقای آلنتورن کدام است، ببینیم به این که بله این هم یک هسته عقلانی داره، خالی از هسته عقلانی نیست. اون این است که یه فرقی وجود دارد میان اون حقوقی که بنیادی است، به بنیاد حیات ربط دارد، به خود حیات مربوطه، یه حقوق هم هست که انسان ها وضع می کنن و ربطی به این حیات ندارد. حالا اگر این حقوقی که وضع می کنه کاملا منطبق بود با اون حقوقی که ذاتی حیات هستند، تنظیم کار تنظیم رابطه حق با حق با برای برخورداری از اون حقوق ذاتی حیات و تنظیم رابطه توسط حقوق می آیند، اما غالبا نه، همچنان نیست که اینا کاملا در انطباق باشن، بسا می شود که در تضاد هم. چنانکه خود ایشون می گوید که یکی از سه مؤلفه جامعه مدرن همین کنفلیکت نزاع است، یعنی مسلط زیر سلطه در هر جامعه و در میان جامعه ها. خب در این نزاع که شما خود میگویید که این همچه نزاعی وجود دارد، اون قوانینی که به تصویب میرسن حقوق موضوعه، اونا بیان کننده حقوق ذات حیات که نیستن، بیان کننده منافع هستن در روابط قوا. هر طرف زورش به چرخه، این قوانین تابع حقوق موضوعه، این تصدیق می کند سلطه او رو. چنان که در حال حاضر قوانین در جامعه های سرمایداری همه به سود سرمایه است، سود در واقع سرمایداری است. دلیلم میارم میگن که اگر این کار نکنیم این سرمایه ها از این جامعه ها میرن جای دیگه. همین محدود کردن آزادی ها، این کارهایی که روزمره شاهدش هستیم، نه از چه روز؟ از این روز که در روابط قوا فعلا اونها دست پیش پیدا کردن. پس حقوق موضوعه در اون جامعه ای که مثلا رابطه ها رو قدرت تنظیم نکند و حقوق تنظیم کنه، یعنی رابطه ها رابطه حق مند با حق مند باشه، همه انسان ها هم حق وند باشن به معنای نگهبان و مسئول دفاع از حقوق یکدیگر، اونجا این امکان هست که حقوق موضوعه چه کنن؟ منطبق بشون با حقوق ذاتی حیات. حالا این دو هسته عقلانی که ما حاصل کردیم به ما امکان میدهد که بگوییم که همچه شنونده این بحث ها گمان نکنه که ما همجور نشستیم و پیش خود گفتیم که خب این حقوق انسان، این حقوق شهروندی، این حقوق ملی، این حقوق طبیعت، اینم حقوق و هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی. گفتن که به صاحب ناسخ و تواریخ پرسید ازش که این منابع شما در این تاریخ از حبوط آدم تا چیز سلطنت ناصر دینشاه رو نوشتی منابع کجاست؟ چیه؟ این پنجاش گذاشت به سینهش، گفت اینجاست. حالا ما هم کسانی فکر کنن که بله همجور نشستیم و خیالات فرمودیم و یک حقوقی را به فهرست کردیم و یا نه از این اون منبع عکس کردیم و اینا را آوردیم. در اونچه به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی مربوط می شود و حتی حقوق طبیعت، بله در جامعه های دیگری همین حقوق طرح شدن، اما نه از لحاظ تعداد نه از لحاظ نوع، یعنی رابطه با حیات، هیچ همانندی ندارن. ما به یمن نقد، تنها ما دو نظر اصلی رو الان بررسی کردیم، ولی نظرهای دیگری هم راجع به حقوق عنوان شده اند. ما می‌دونیم که در خود غرب هم حقوق دو قسمت می‌شود دیگه. یک قسمت که میگن حقوق اساسی که به قانون اساسی می‌پردازد، یه دسته هم دیگه حقوق موضوعه که به روابط شخص با شخص، گروه با گروه اینا می‌پردازد. ما بیان این نقدی که همکنون هم در خیلی اختصار انجام دادیم برای با توجه به حوصله شنونده رو سعیم کردیم ساده بیان بکنیم، با این نقد رسیدیم به این دو هسته مثلا عقلانی. خب حالا تنها این کار ما این نبوده آن، در اندیشه شرقی هم تحقیق و تفحص کردیم، خصوصا در قرآن کار کردیم و به این نتیجه رسیدیم. خب من حقوق انسان در قرآن را هم کتاب کردیم دیگه، به زبانهای مختلف هم منتشر شده،
البته به زبان عربی منتشر شد، در هیچ کشور عربی اسلامی اجازه انتشار پیدا نکرد.
نه خیلی اجازه انتشار پیدا نکرد. به زبان فارسیش هم در خود ایران که اجازه انتشار پیدا نکرده. مثلا در دنیای اسلام جز در این چیز سارایوو که این در یوگسلاوی سابق که جدا شدن به زبان سربی، چرا به زبان سربی منتشر شده که خود اونا یک به اصطلاح اهل تحقیق مسلمانی اهل اون کشور این رو به سربی ترجمه کرد. تنها منطقه اسلام نشینی که این کتاب در اون منتشر شد. البته اون وقت انتشار داد هنوز این جدایی نشده بود، یعنی در یوگسلاوی سابق در بلگراد در واقع منتشر شد. خب نتیجه به این رسیدیم که خب ما یک موجود زنده هستیم و حیات داریم. پس اگر بخواییم بدیم نسبت حق به حیات این رو مبنا قرار بدیم، باید ببینیم که کدامی هستن این حقوقی که کم اگر نباشند در این حیات نقصان پدید میاد. حالا پس یک دور دیگه حالا باید برگشتیم روی این که این تن آدمی برای زندگی سالم رعایت کدوم حقوق رو ایجاب میکنه. عقل آدمی برای اینکه خودانگیخته باشه، مستقل و آزاد باشه، کدوم حقوق را ضرور است براش. بخواد این موجود رشد بکند، خود جریان رشد و جریان رشد نیاز به چه کدام حقوق دارد که اگر نباشد این ممکن نمیشه. علاوه بر این باید ببینیم که چه زمینه ها و امکان ها و باید باشه تا آدمی بتونه از حقوق ذاتی خود برخوردار باشد بشود. مثلا ما میگیم استقلال و آزادی از حقوق ذاتی حیات هم. اما شما یک کسی رو گرفتی انداختی زندان و در اون زندان هم راه رو بر اطلاعات و داده ها و اندیشه ها بستی، این انسان توانایی لازم برای برخورداری از این دو حق رو پیدا نمی کنه. گرچه اگر اون موازنه خود رو منفی بکند و بداند موازنه منفی عدمی چیست، حتی در اون زندان هم می تواند استقلال آزادی خود رو داشته باشد و رشد هم بکند. یه بحث علاحده است، یه وقت دیگری هم میشه به اون بپردازیم که بحث بسیار جالب و مهمی هم است.
بله امیدوارم بکنیم این کارهای بنی صدر، خیلی جالب و مهمه. بله.
بله پس تا اینجا این نقد و این کار یه روز دو روز هم نیست و حاصل در واقع عمر هست، این نتیجه شده این حقوق پنجگانه. فرض کنید که ما، من گفتم اینا ذاتی حیاته هم دارم میگم، در اصل 64 حقوق انسان گفتیم که کودک حق دارد به اسم، حق داره اسم داشته باشه. خب یه کسی میتوانه از ما بپرسه که این داشتن اسم چه ربطی دارد به این، چه حق ذاتی از حقوق انسان، این وضع خود انسان ها وضع کردن که نشان داشته باشن هویت هاشون مشغول معلوم باشه، به در طول تاریخ به ترتیب سجل احوال درست شده، شناسنامه اینا پیدا شده. اگر انسان اسم نداشته باشه، عرض کنم که این چرا لنگ میشه حقوق از حیاتش، 300 می به حیاتش وارد میشه. یه یادآوری اینجا بکنم که ادگار مورن میگه که این سرمایه‌داری ما رو از هویت انداخته داره تبدیل میکنه به اعداد. هویت آدمی هم الان گفتیم که تنها تن نیست، آدمی تن تنها نیست، عقل هم هست، رشد هم هست. این میگه باتری داره تمام میشه، یه دقیقه من اینو بس کنم.
بله بفرمایید. من این اصل 64 که شما فرمودید اینجور نوشته شده که کودک عضو خانواده است، بنابراین حق دارد بر اسم و هویت خانوادگی و تابعیت کشور.
بله اینه. اما این که این انسان این اسم از لحاظ این که او به خود هویت می دهد، شخصیت خیش رو تعریف می کند، مسیر زندگی رو که انتخاب می کنه اینا رو با اون اسم معین می کنه، زندگیش رو بعد از مرگش هم هنوز با اون اسم به اصطلاح تعیین می کند. این شنونده ما توجه میکنه که نه، این از قماش حقوقی که امروز موضوعی که امروز اینه بخورم فردا چیز دیگه بخورم نیست، علاوه بر اینکه از لحاظ شهروندی هم اشتراک داره، هم با حقوق انسان اشتراک داره، هم یعنی ذاتی حیات انسان است از این جهت که توضیح دادم، هم ذاتی حیات شهروندی است چون به عنوان شهروند بخواد در زندگی و جامعه شرکت بکنه محتاج به هویته. خب این یعنی این دقتها به عمل آمده، با این حال مسئول از نقد نمیدونیم. کسانی که حقوق شناس هستن از چند نفری که در این رو دیدند و نقد کردن، اونها چیزی نیافتن که این حقوق که کوشیدیم فقط حقوقی را در بر بگیرن که ذاتی حیات انسان، حیات طبیعت، حیات شهروندی، حیات ملی و حیات جامعه جهانی و عضویت در جامعه جهانی کار جزینا نباشه در این حقوق. با این حال ممکنه که یک بندی، یک اصلی بشود که این حقوق ذاتی حیات نیست و حقوق موضوع است. کسی این هم که یافت و ما را از او آگاه کرد در دست بسیار سپاسگزار می شویم و اون رو جا قابل جانشین باشه جانشین می کنیم، با حقی که ذاتی باشه نباشه حذف می کنیم، چون بنای ما بر این است که این حقوق حقوقی باشن که ذاتی حیات فردن، ذاتی حیات او هستن به عنوان شهروند و ذاتی حیات او هستن به عنوان ملت، ذاتی حیات طبیعت هستن و ذاتی حیات هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهان.
ذاتی به این معنا که اگر که نباشن عملش حیاتش مختل میشه.
بله، یعنی عمل نکنی بهش حیات نقص وارد میشه، مثل نفس نکشی معلوم دیگه آدم میمیره، غذا نخوری همینطور
نمیدونم، هر
کدوم بشه که چیزهای روزمره رو، حقوق ذاتی روزمره رو انسان ها بدون که حتی بهش توجه بکنن خود انگیخته خودجوش عمل میکنن، و در اینکه خودآگاه، یعنی بهتر بگیم خودآگاه کلمه درستی نیست، تحت جبر بسیار من مطلق شده خودشون این به این حقوق تجاوز کنم، مثلا خواب رو بگه که من آنم که نمیخوابم، یا من آنم که سه برابر معمول غذا میخورم، یا من آنم که مواد مخدر مصرف میکنم، با کیم ندارم، این خود تخریبیه. ولی اگر نه به حال مثلا خود بگذارن، هر انسانی به خود انگیخته به این حقوق ذاتی حیاتش عمل میکنه. قفلت عمده در میگرده به دو حق مهم که میشود گفت حق مادر هستن به لحاظ اشتراکی که دارن در هر پنج دسته حقوق، اون هم استقلال است و آزادی. انسان ها راحت از این دو حق قفلت میکنن، فکر میکنن که خب بدون آزادی نمیشه نان در آورد و نان خورد. الان تو ایران هم برای بپرسی از افراد عادی که مردم کشور مثل سنجش هم کرده بودن که نان مقدم است یا آزادی، میگه نان. این غفلت میکنه از این دوتا حق، و با این غفلت هست که بنده زور میشه و توجه نمیکنه که وقتی از استقلال آزادی خود غافل شد و من در جا مدار بسته شد و بنده قدرت شد، اون وقت نان را هم زقه نبوت می کند و می خورد. نان سالم نمیتونه بخوره. یا باید مثلا استثمارش کنن، بهره کشی ازش بکنن، طبیعتش ویران کنن، منابعش ببرن و او دلش خوش باشه که به اون یه حقوق ناچیزی میدن که با اون حقوق ناچیز نان بخوره نبیلی پیدا میکنه و میخوره. یا اینجور زندگی کنه، یا اینکه از پرخوری عنوان اینکه من آنم که موقع مسلط دارم و ثروت بزرگ دارم و و و و و از اون طرف به ترکت از پرخوری، در حال هیچ کدوم از این دو دسته نان سالم نمی خورن به لحاظ قفلتی که دارن از استقلال و آزادی خیش. نجه رابطه هاشونو به جایی که حقوق تنظیم بکنه قدرت تنظیم میکنه، زور تنظیم میکنه. میشه این جامعه های بشری که الان هستن. خب به این ترتیب ما یا شنونده بحثای ما متوجه میشود که در این لحظه از تاریخ بشری که مرام ها گرفتار بن‌بست شده اند، که دین ها از خود بیگانه شده اند و وسیله توجیه قدرت شده اند و میان توهی هم گشته اند، یک نمونش این ولایت مطلقه فقیه در ایران، برای مقابله با این اون قدرتی هستی سوز، اندیشمندان به حقوق برگشتن که از موضع حقوق بلکه بتوانند هستی رو در زندگی رو در روی این کره زمین از مرگ، از کام مرگ بیرون بکشن. از دید من ما ایرانیان تقدم داریم به لحاظی که ما انقلاب 57 رو که انجام دادیم با اون اصول ایستگانه که یکیش همین حقوق انسان بود، حقوق ملی هم بود، حقوق طبیعت هم بود، مقدم بودیم. ما زودتر متوجه شدیم که دفاع از حیات انسان در سرزمین ایران، دفاع از حیات ملی ایجاب می کند که ما یک ملت حقوقمند، حقوق کار و حقوق بند بشویم. حقوقمندیم که ذاتی حیات ماست، حقوق کاریم برای اینکه باید به این حقوق عمل کنیم، و حقوق بندیم برای اینکه مسئول مثلا نگهبانی از حقوق خود و یکدیگر رو، این مسئولیت اساسی انسان میشناسیم. با این حال مایی که این انقلاب رو با اون اصول بیسکانه کردیم گرفتار بازسازی استبداد شدیم. به لحاظ اینکه یکی از عواملش در کتاب انقلاب چرایی و کاسی های که سبب شد این بازسازی ممکن بشه مطالعه شده، شنونده بحث های ما میتونه اونها مراجعه کنه. ولی اساس قضیه برمیگرده به خود انسان که این وقتی اعتیاد پیدا کرد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و زندگی در مدار بسته، راحت میشه او رو برگردون به همون مدار با وجود انقلابی که کرده. با این حال ما پیشگام هستیم از جهتی هم که این حقوق پنجگانه رو هموطن ما بهش توجه بکنه میبیند که این در دنیا نخستینه. بنابراین سزاوار این است که ما نوروز رو نوروز بازیافت این حقوق بکنیم. ملی کردن نفت هم همین بود دیگه، ما نفت رو ملی کردیم که استقلال و آزادی خیش را باز بیابیم، یعنی دو حق مثلا مشترک در همه پنج دسته حقوق. و اساسی برای اینکه انسان بتوانه از حقوق دیگر ذاتی حیات خیش هم برخوردار بشه. حالا این حقوق پنجگانه در این وضعیتی که هستیم، چون شما صحبت از مخالفان رژیم هم به میان آوردید، این هم اضافه کنم به اینکه یه وقت هست که دنبال اشتراکاتیم که میگیم این مخالفان نمیتونن با هم اشتراک فکری و عملی پیدا کنن، که 40 سال هم هست نتوانستن، دورش هم نتوانستن، نگه توانستن. ولی اون اصول بیستگانه تجربه مهمیه برای اینکه جامعه رو یک جا به جنبش در آورد، و تا این جنبش تا رفتن رژیم، سقوط رژیم سلطنت در ایران ادامه یافت. پس یه درس بزرگی به ما میده که این حقوق پنجگانه میتواند و هست مشترک باشه. دیگه لازم نیست ما بگیم که آقا شما طرفدار دینداری یا بیدینی، نمیدونم سنی یا شیعی، مسیحی یا یهودی یا زردشتی هستی، یا هیچ کدوم اینا نیستی، چپی راستی. نه، اونا هر کس هر طرز فکری دارد، هرگاه بخواهد به عنوان انسان حقوقمند زندگی کند، رجوعش به این حقوقه. پس این مشترک هست بین همه انسان ها، چه در سطح ایران چه در سطح جهان. افزون بر این، یه وقت هست شما قدرت را هدف می کنید، چون بعضی ها گفتن که آقا این مربوط به دراز مدته، حالا الان چه کنیم؟ یا آقای بنی‌صدر میگه که شما به این حقوق پنجگانه عمل کنید، رژیم تغییر میکنید. این که اولا جامعه که اطلاع پیدا نمی کنه از این حقوق. یک کسی نوشته آقا برای من.
بله.
سانی که اطلاع هم پیدا کنه تا اینو بفهمه، تا عمل بکنه، اوه چند نسل طول می کشه. نخستی رو عرض کنم به این که نه، حقوق ذاتی حیات احتیاج به این ندارد که شما یکی یکی بدون اینا کدوم به کدامه. گفتم از همین استقلال آزادی غافل نشوی، بنده زور نشوی، بقیه حقوق ذاتی حیات انسانی خود به خود عمل میشه بهش. یک. دو اینکه نه، یا همین الان به حقوقت عمل میکنی، پس میشه انسان دیگری، یا نمی کنی الان، خب این خلاشو با چی پر میکنی؟ وقتی به حقوقت عمل نمی کنی چی کار میکنی؟ یه سوالی که اون نویسنده به من میباید از خودش بکنه، هر ایرانی باید از خودش بکنه، هر انسان باید از خودش بکنه. آقا من به حقوقم عمل نمی کنم چی کار میکنم؟
آقا این صد مربوط به 1000 سال آینده هم نمیشه، مربوط به همین امروز میشه.
بله، همین الان
کارهای روزمره،
همین الان که این کسی که این بحث شروع میکنه، همون لحظه که داره گوش میده ها،
بله،
از خودش این سوال بکنه که من الان اگر این به این حقوق عمل نمی کنم چه میکنم؟ بله. این سوالی از خودش که میتونه بپرسه.
بله.
اون وقتی این از خودش پرسید، اون وقت متوجه این واقعیت میشه که اگر در یا رابطه ها انسان با خودش با دیگری، رابطه حق با حقه از راه عمل به حقوقه، یا رابطه قواست. اگر به حق عمل نمی کنی در جا بنده زوری، بنده قدرتی، خلاکه نیست. حقه که شما بهش عمل نمی کنی چیز دیگه جاش میگیره دیگه، اون چیز دیگه این است، رابطه قواست. تو اون رابطه قوا دو تا ترکیب به طور عمومی وجود داره، یه ترکیب زور به علاوه پول به علاوه علم به علاوه فن بنابر مورد چیزای دیگه. این در رابطه قوا کاربرد داره. در رابطه حق با حق کاربرد پیدا نمیکنه. مگر اینکه شما مثلا بخواید دوستی رو بکنید دشمن. تمام این انشاب ها که می شود اشخاصی یک جمعی رو ترک میکنن، در واقع اینها همین کار انجام میدن، کار دیگه نمیکنن. این ترکیبی که گفتم در کار میارن، می نشانن جای ترکیب دیگری که در روابط دوستی و توحید اتحاد بر اصول یا حقوق، اونجا اون ترکیب به جای زور شما بردار، بذار حق، حق علم به علاوه علم به علاوه فن به علاوه سرمایه به علاوه نیروهای محرکی دیگه، حالا بنابر موقع. این در روابط قوا کاربرد نداره، بلکه به کار نمیاد. اونجا زور به کار میاد، اینجا توش نیست. مزورم ورداری بقیه ترکیب به کار رابطه قوا نمیاد. دشمنی رو نمیشه کرد با ترکیبی از علم و فن و پول. بخوای این ترکیب همه دشمنی بکنی، یه زورم باید به این ترکیب اضافه کنی، بلا کاربرد پیدا نمیکنه. دوستی رو هم اگر بخوای بکنی، علم و فن و نمیدونم سرمایه و ورور رو با هم جمع کنی، با اون دوستی پدید نمیاد. یه حقی هم باید اضافه کرد که حق دوستی است. بله، اگر اینجور رو که با پول مثلا اشخاص میتونستن دوست هم بشوند، میشد از این دوستی هایی که میبینیم دیگه. تا وقتی که به اصطلاح اون روابط قوای مالی وجود دارد، دوستی هم سر جاشه، هنچه یه ذره تکان میخوره میشه دشمنی. پس ما برای اینکه بفهمیم این انشاب ها چگونه با انواع اقسام توجیه ها هم انجام میگیره، اما اونا توجیهه. خود این که دوستی میشود دشمنی ممکن نمیشود مگر اینکه شما در اون ترکیب حق برداری، جاش بذاری زور و به کار ببری. در جا رابطه حق با حق میشه رابطه که مثلا دوستی است، میشه رابطه قوا، میشه دو تا دوست میشه دو تا دشمن. اینه. پس این ترکیب حق با علم و فن و و و و به کار رابطه حق با حق میاد. اگر این رو در جابش عمل نکنی، خلاک نیست. این معناش اینه که این حق برداشتی، جاش زور گذاشتی. عزیز من، زور گذاشتی. وقتی گذاشتی یه ترکیب جدید وجود میاد. این ترکیب در روابط قوا کاربرد داره، یعنی میفته تو مدار بسته روابط قوا، میشه همین روزگار پیدا میکنی که الان پیدا کردی. همش که رژیم نیست، رژیم هم حاصل این رابطه است. که وقتی شما این رابطه رو تغییر دادی، که رژیمی تو کار نیست که شما رو به سلابه بکشن. پس اگر بنی صد میگوید در جابش عمل کن، میدونه چه داره میگه. تو به نگاه کن، یه مورد خیلی مشخص واضح مبرهن، 40 سال است این رژیم کودتا کرده، بر ضد انقلاب کرده، بر ضد اندیشه راهنمای انقلاب کرده، بر ضد تجربه دموکراسی کرده، بر ضد مردم ایران کرده، بر ضد همون دین مدرسه فیضیه هم کرده، چون دین وسیله کرده برای توجیه قدرت. یه طرف که قربانی اون کودتا شدن بنی صدر و دوستانش. این 40 سال این رژیم بنا نمونده سر این به اصطلاح اپوزیسیون در نیاره. اونا که داخلن میبره زندان، بعد میاره تو تلویزیون. اونا که بیرون کشورن، نفوذی واردشون میکنه، دعواشو میاندازه، ازشو نوار پر میکنه، میبره پخش میکنه. خب چطور از من تا حالا یه نوبت موفق نشده؟
بلکه برای شما بیشتر از همون سعی کردن.
بله، همه اینا که نفوذی ها نخواست به کشیدن ما را به نفوذ کنند و به اصطلاح خراب کنند، نتونستن به دلیلی که ما متوجه این دوتا ترکیبیم. میدونیم که اگر اون ترکیب حق با علم و فن و یک لحظه ازش غافل بشویم، اون حق جاش میده به زور، اون وقت دیگه آسانه نفوذ، جرابطه قوا دیگه، اون وقت نفوذ آسانه، تخریب هم آسانه، چون در روابط قوا طرفین هم دیگر تخریب میکنن دیگه. ما وارد رابطه تخریبی حتی با رژیم تا امروز نشدیم. ما هیچ جهل قولی نفوذی کردن برای اینکه آقا دروغ بگوید که بی آبرو بشود، خبر دروغ پخش کنه بی آبرو بشود، یک لحظه هم فکرش هم نکردیم. ما از حقوق همین های هم که در این رژیم بودن بر ضد خود ما هم کودتا کردن، وقتی به خطر افتاد دفاع کردیم. پس در این نفوذ ممکن نیست، نشده تا حالا. دوره شاه هم خیلی کوشش کرد، او هم موفق نشد. این همه بعد رفتن شاه پرونده ها رو شد ساواک. شما فکر کنید که اگر یک ضعفی گروه از ما تو اون پرونده های ساواک اینا دیده بودن، ببین حالا چو چند صد باری رو دروغ کشیده بودن. پس این یک مشی است. رژیم در ما مؤثر نیست، قلمروی حاکمیت ندارد، به دلیل اینکه اون قلمرو زور دیگه، اون زور به کار میبره. اگه شما وارد بازیش نشوی زورش بی‌محله. حتی کسانی که زندانی میشوند اگر بر حقوق خود عمل کنند و مراقب باشند که این در رابطه قوا زندانی نکنن خودشون رو، در همون زندان هم اونا حاکم میشوند. نمونه مصدق و دادگاه نظامی شو ببینید. دادگاه تشکیل دادن، مصدق محاکمه کنن، دادگاه شد دادگاه محاکمه کودتاچیان داخلی، ابزار دستهای قدرت خارجی و ایالات متحده و انگلستان، چون بر حق ایستاد که استقلال و آزادی بود ایستاد. اون مدت هم تا وقتی که از دنیا رفت و زندانی رژیم بود دیگه، دو احمد آباد به قول خودش از اون محبته خونه هم نمیتونست بیرون بره. پس این رژیم میتونست هر کاری با او بکنه. توانست؟ نتوانست. با برخی دیگر که اینا در روابط قوا گرفتار آمدن توانست رو کرد، بی‌اعتبارشون کرد. اگر اونها همچون مصدق بر حقوق، بر همین ترکیبی که گفتم رو در زندگی به کار می بردن، تنظیم روابط خود را با حقوق می کردن، خود به حقوق عمل می کردن، الگو و بدیل حق می شدن، کجا خلأ بدیل سیاسی به وجود می آمد که این وضعیت پدید بیاد؟
دقیقا
اینا درس های تاریخ جونم. این ننشین بگو که آقا این که مال دراز مدت نجونم، این مال همین الانه. دراز مدت اون برنامه عمل است. شما موقعی اقتصاد رو درست کنی، طبیعت رو موقعی آبادان کنی، اون طولانیه. اما عمل به حقوق که دست سرکاری که میتونی همین الان بهش عمل کنی. وقتی عمل کردی زمینه مساعد فراهم میآید برای برنامه ای که اگر به اجرا بگذاری اقتصاد تولید محور پیدا میکنی، طبیعت آبادان پیدا میکنی، روابط خودتو با دنیا بر مبنای موازنه عدمی تنظیم میکنی، یعنی حقوق ملی، از این بحران ها و جنگ ها و منطقه‌ای و جهانی هم رها و مستقل میشی، الگو برای جامعه جهانی. امیدوارم که این نوروز رو نسل امروز مختنم بشه مارد برای تأمل در این گفتگو که بحثی که امروز کردیم مضمون پیام نوروزی من هم هست و نوروز را بکند همون جشن بازیافت حقوق و عمل به حقوق و حقبندی. این هم بحث امروز ما، امیدوارم که بحث جالبی بوده باشد.
همینطورم بود آقای بنی‌صدر، بسیار جالب بود. و در این مورد، در مورد این جمله آخری که فرمودید، اون میشه هر روز تا نوروز باد، اون دعایی که میکنن واقعا اینطور میشه که هر روز انسان نوروز میشه و این حقوق در اختیار هست برای استفاده، برای مرکز، برای مخرج مشترک اتخاذ کردن، برای تعامل، برای دوستی، برای رفاقت، برای همکاری و همسازی و همسویی، برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، نه اینکه زندانی کردن خود و دیگران در انتخاب که چرز کنم در زندان بد و بدتر. چرا سرنوشت خوب و خوبتر رو با این فرمایشاتی که شما امروز ارائه دادید به هموطنها ما در افق دیدمون نداشته باشیم؟ این روزها روز 30 سالگی اینترنت هستش آقای بنی‌صدر. 30 سال گذشت. همش به این فکر میفتم که اون موقعی که انقلاب شد 40 سال پیش، وقتی که این اتفاق افتاد در انقلاب الکترونیک و جهشی که تمدن و بشریت کرد به سمت رشد، خیلی میتونه شباهت داشته باشه به اون چه که در جنبش اومانیسم اتفاق افتاد و اینه که صنعت چاپ و اینه که یک مرتبه چه شتاب و اوجی گرفت اون جنبش و به نوزایش و رنسانس و در واقع تمدن‌های غربی و چیزی که امروز میبینیم. و این صنعت چاپ اون موقع و اون انقلابی که ایجاد کرد شباهت زیادی میتونه داشته باشه، در ذهن من اینطور هی تداعی میشه، با این انقلابی که امروز در انقلاب الکترونیک و میگم این روزها مصادف با 30 سالگرد تولدش. ما جنابالی از حقوق پنجگانه صحبت کردید. ما سرمون، ما به عنوان یک ملت سرمون بد جوری به سنگ خورده در این 4 دهه‌ای که به اندازه 4 قرن، به خصوص این 30 سال گذشته با وجود اینترنت که واقعا 300 سال اتفاق افتاده در این 30 سال، متاسفانه این به قول شما فقهی که همین آقایون به اونم حتی وفادار نبودن که آیا بالاخره آدم با پای چپ باید بره تو دستشویی یا پای راست باید بره تو دستشویی، موضوع این حوزه هاست. و اینه که به قول بسیاری از جمله آقای شبستری، از جمله عرض کنم که علامه، که لای قرآن هم یه مجتهد لازم نیست باز بکنه. و این حقوق رو شما از اونجا استنتاج کردید. اگر که هموطنان ما در داخل و خارج کشور در این روزهای بسیار حیاتی که تغییر تحولات بسیار مهمی در ایران دیده میشه در آینده، در زمان حال و در آینده و در آینده نزدیک دیده میشه، اگر که اون همکاری رو، دوستی رو، حقوق پنجگانه قرار بدن، هیچ هم لازم نیستش که به فکر 100 سال و 1000 سال بعد باشن. اون کسی که برای شما نامه نوشته جواب بسیار خوبی گرفته که همین امروز، اینا صحبتهایی نیستش که مربوط به کتاب ها و شعر و غزل و داستان سرایی باشه، بسیار بالی نیست هموطنان عزیز من، شنوندگان عزیز، بسیار عملی و بالی نیست و به خصوص در شرایط بسیار ناجوری که الان ما ایرانیان در ایران و خارج از وطنمون به سر میبریم، میتونه یه راهگشایی باشه برای سرنوشت خوبی و خوبتری ساختن و بیرون رفتن از این، عرضم به خدمت شما، معضلی که وجود داره به عنوان رژیم ولایت مطلقه. من در جمله آخرم رو اینو میگم به شما شنوندگان عزیز، این پایبندی به این حقوق بوده که حتی کسانی که در قبل از انقلاب و در دوران انقلاب و بعد از انقلاب، به خصوص در کودتای خرداد 1360، در تخریب این خط و ربط، و به خصوص شما آقای بنی‌صدر، هیچ چی بگم، از هیچ تخریبی واقعا از اون جلوتر نمیرم، از هیچ تخریبی کم نگذاشتن. اونها هم میبینن که اگر که ریگی به کفش نداشته باشن، دستشون به خون آلوده نباشه، دستشون مثلا مثلا اونایی که به فسادهای بسیار بد مثل آقای فساد نبوی و غیره آلوده نباشه در اون تیف، اونها به غیر از اونها مراجعه میکنن و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مورد شما هر کدوم به نوعی یک به اصطلاح تعریف و تمجیدی دارن که بکنن و این راه حل میدونن برای گذار از این رژیم. این هیچ انتزایی و دور از واقعیت نیست، این یک چیزی که در اختیار همه قرار داره. این اسم به عنوان یک شاخصه هست ولی منحصر به یک فرد نمیشه، یک خط و ربط هستش که در تمام جاهای ایران و در خارج از ایران ایرانیان اگر که این رو پیشه بکنن، با توجه به اینی که درس خودشو در این 40 سال به این خوبی پس داده با این توضیحاتی که آقای بنی صدر فرمودن و من در انتهای عرض کردم، میتونه راه حلی باشه برای این بحرانی که در ایران وجود داره، بلکه در منطقه، بلکه در جهان. بی نهایت متشکر هستم آقای بنی صدر، امیدوارم که پرتوان و شاد و سلامت باشه همیشه.
ممنون،
روز شما بخیر، خدا حافظ.
خدا حافظ.